إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز ما انشاءالله درس خدا آغاز میکنیم، درس 17 و آیت نمبر 256 از سوره بقره است. و موضوع این آیت این است که دین یا پذیرش و قبولیت دین بر اساس اجبار و اکراه نیست، بلکه بر اساس اختیار است. پذیرش و قبولیت دین اختیاری است، اجباری و اکراهی نیست. و همچنین در بخش دوم از درس خود فواید این دو آیت، آیت الکرسی و آیت امروزی را نیز انشاءالله دنبال میکنم. در این آیت 256 سوره بقره الله متعال فرمود: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. اما درباره تفسیر این آیات کریمه الله متعال فرمود که لا اکراه فی الدین، در دین اکراه و اجبار وجودی ندارد، که اجبار و اکراه در قبول و پذیرش دین نیست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بخاطر که هدایت از گمراهی مشخص و ممیز شده است، یا اینکه هدایت از گمراهی جدا شده و هر کدامی مستقل است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، پس کسی که به طاغوت شیطان کافر شود و به خدا ایمان بیاورد، به دستاویز محکم جنگ زده است. فقد استمسک بالعروة الوثقی، یقیناً به دستاویز محکم و مضبوطی چنگ زده است. بالعروت الوثقی لانفصام لها، که اصلاً گذستنی یا قطع شدنی نیست. والله سمیع علیم، و خداوند تبارک و تعالی شنوا و داناست. در تفسیر این آیت بعد از ترجمه مختصر تفسیر این آیت می پردازم. لا اکراه فی الدین، الله متعال در این آیت از اول آیت تا آخر این آیت که یک نیم سطر است، در این یک قانون کلی و یک قاعده عمومی را ذکر می کند که از روز بعثت پیامبر گرامی علیه السلام و تا روز قیامت بر سبیل دوام و استمرار باقی خواهد ماند. و او چیست؟ که در قبول دین یا پذیرش دین هیچ جبر و اکراهی وجود ندارد یا نیست. و مراد از دین در اینجا دین اسلام است. لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه فی الدین الاسلام. در دین در قبولیت و پذیرش دین اسلام هیچ اکراه و اجباری موجود نیست، بلکه قبول و قبولیت و پذیرش دین بر اساس اختیار انسان است نه جبر و اکرام. اگر بر اساس جبر و اکرامی شد امروز در دنیا کافر وجود نمی داشت. امروز در دنیا دهری یا ملحد وجود نمی داشت. چرا؟ الله متعال جبرن و کرهن اونها را در دامن اسلام یا در دایره اسلام داخل میکرد. ولی الله متعال راه را برای ما نشان داد. فهدیناه النجدین، دو راهی، راهی هدایت و راهی ضلالت، گمراهی را به ما نشان داد و اختیارم داد کدام راهی را ما اختیار بکنیم و دلایل این دو راه را هم برای ما نشان داد و اثرات منفی یا نتایج منفی که در اختیار این دو را مرتب می شود او را هم برای ما وانمود نمود. گفت اگر راهی هدایت را اختیار بکنی نتیجه جنت است، نتیجهش جنت است. اگر راهی گمراهی و ضلالت را اختیار بکنی نتیجهش آتش جهنم است. و این اختیار اختیار است که در این راه می روی یا در راه دیگر می روی. اگر جبر و اکرامی شد پس همه گی را به ضرب زور با خواسته و ناخواسته در دایره و دامن اسلام میره داخل میکرد. از خاطر لا اکراه، اکرار یک لفظ است. لفظ اکراه معنایش چون که اکراه لفظ عربی است در اصل به معنای مجبور کردن یا واداشتن انسان با تهدید و با شکنجه و چیزی که آن را نمیخواد و کسی را به انجام کار مکلف و مجبور بسازیم که اصلا مخالف خواسته دل اوست. او نمیخواد چنین کاری را انجام میدهد ولی ما مجبور میکنیم چنین کاری را انجام بدهد. پس اکراه معنایش مجبور کردن یا خبردار ساختن انسان، آگاه نمودن انسان با تهدید و با شکنجه و یک چیزی که آن را انسان نمیخواد. اینا گفته بشه اکراه، لا اکراه، اکراه نیست. معنی است که هیچ مجبوریت، جبری یا تهدیدی یا شکنجه ای از طرف هیچ، از هیچ جانبی، از هیچ طرف متوجه انسان نیست که او مجبور محض یا مکلف محض باشد که باید در دایره اسلام داخل شد. از این خاطر گفت که قد تبین الرشد من الغی، راهی راست و درست از بیراها و ناروا یا راهی غلط آشکار شده است، ظاهر گردیده یا جدا است و نیازی به اجبار و اکراه نیست. نیاز به اجرا و اکراه زمانی بود که راه ضلالت و راه هدایت از هم جدا نمیشه. پس نباید این دین از راه جبر و اکراه بر مردم تحمیل گردد، بلکه از راه دعوت، از راه ترغیب، ترهیب، تشجیع مردم را به طرف دین باید دعوت آورد، نه از راه جبر که ما مجبور بکنیم که دین را قبول بکنیم، بلکه ما آماده بسازیم تا قلبا و قالبا یک انسان آماده شود که دین را بپذیرد. اگر او را جبر بکنیم ممکن است بنابر خوف و ترسی که بالای از او می آید یا او مشاهده می کند کلمه بخواند ولی قلبش آمده قبولیت این کلمه نیست. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فزبانهم چیزی را می آورند که اصلا در دلشان وجود ندارد در قلبشان وجود ندارد که حالت منافقین است رشد یک لفظ یا یک واجه مانند لفظ یا واجه هدایت است یعنی هدایت و رشد با هم در به اعتبار معنا یکسان و همسان است برابر است قسمی که هدایت به معنای راهیابی و رشد به معنای راهیابی استقامت ثبات در حق دوام و استمرار و باقی ماندن با قدم راسخ در دین در حق این رو گفته میشه رشد فتبین الرشد من الغی صرف رایابی نیست در اینجا ثبات و بقا در راهی که یافته یعنی کجروی و گمراهی در مقابل آن قرار ندارد چون راه مستقیم که لا ترافیه امتن ولا عیوجا راه شریعت راهی است که نه پستی دارد و نه بلندی عجیب یک راهی است از خاطر پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمود در حدیث صحیح ترکتکم علی المحجة البیضاء من شما را در یک راهی گذاشته از دنیا می روم و راه که شبش از روزش کده روشنتر است شبش از روزش روشنتر است روشنی روز از چه مقدار یا چه اندازه باشد از تخمین و از تصور انسان بیرون است. این رشد که بعد از رایابی بقا و دوام و ثبات در آن راهی که یافته او عبارت از راه حق فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها پس کسی که به طاغوت معنی شیطان اصل طاغوت گفته میشه کل ما عبد من دون الله هر چیزی که غیر از الله مورد پرستش مردم قرار بگیرد او طاغوت است او درخت باشد یا سنگ باشد چوب باشد قبر باشد انسان باشد گاو باشد جن باشد فرشته باشد هر چیزی که غیر از الله متعال مورد عبادت مردم قرار بگیرد معبود مردم قرار بگیرد او را در عربی طاغوت میگوید فمن یکفر بالطاغوت پس کسی که به طاغوت یعنی معبود غیر الله از عبادت غیر الله این به عبادت غیر الله انکار میکند به شیطان کافر میشود به شیطان انکار از شیطان انکار میکند و از نافرمانی شیطان انکار میکند و به خدا ایمان می آورد به دستاویز محکم پروردگار متعال چنگ زده و دست زده که او را از سقوط و هلاکت می رهاند و خلاص می کند و اصلا او گسستنی یا منقطع شدنی نیست انقطاع ندارد منقطع نمی شود منظور از این جمله یعنی فقد استمسک بالعروة الوثقی در اینجا تمسک به دین اسلام است و شخص متمسک به اسلام به کسی تشبیه داده یا شخص متمسک به اسلام را به شخصی تشبیه داده که به دستگیر محکم غیر شکستنی غیر منقطع شدنی چنگ داده یعنی به دستگیر دست زده یا قائم گرفته اصلا نه او منقطع می شود و نه او میشکند و نه او می افتد کسی که به این دستگیر عبارت از قرآن و سنت است به این دست بزند و چنگ بزند با مقصد و هدف خود می رسد چون یه دستگیری است همچه دستگیر دروازه نیست همچه دستگیر کوزه نیست همچه دستگیر جد و دیگر چیزا نیست که بشکند یا از بین برود، بلکه متمسک و دستگیر محکم پروردگار که عبارت از دین مبین اسلام و به صورت قرآن و سنت، یه هرگز گذستنی نیست و هرگز شکستنی نیست و هرگز یه منقطع شدنی نیست، منقطع نمیشود. بنان باید بذاریم که ما به حیثیت یک مؤمن و مسلمان، ما به دستگیر دست دادیم که دستگیر نهایت مضبوط و محکم است و انشاءالله ما را به مقصد میرسد. و مقصد چیست؟ کامیابی در دنیا و آخرت، عزت در دنیا و حفاظت از ذلت، و عزت در آخرت و نجات از ذلت و رسوایی. طاغوت، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت از ریشه طغیان گرفته شده به معنی تعدی و تجاوز یا حد گذری است، از حد و مرز تجاوز بکنه. و این طاغوت مفرد است، یه طاغوت مفرد، یه جمع مذکر و مؤنث در همگی یکسان استعمال می شود، اگرچه مفرد است لیکن به معنی تسمیه استعمال، به معنی مذکر هم استعمال می شود، به معنی مؤنث هم یکسان استفاده می شود، به معنی مفرد هم استفاده می شود و به معنی جمع. یعنی از طاغوت یک طاغوت هم گرفته می توانیم، دور هم گرفته می توانیم و سیر هم گرفته می توانیم، میلیارد ها طاغوت هم گرفته می توانیم و طاغوت مؤنث هم گرفته می توانیم و طاغوت مذکر هم گرفته می توانیم، چونکه از این کلمه همه یکسان است. و این کلمه طاغوت در قرآن کریم 8 بار ذکر شده و یه به اعتبار اصل و ریشه مصدر است، ولی بجای به معنای فاعل یا بجای فاعل، یعنی طاغوت به معنای طاغی استفاده می شود یا به معنای طاغی استعمال می شود. طاغی به معنای سرکشی کننده، تجاوز کننده، تعدی کننده. اصل یه قبل از این که طاغوت شود یه تغییر بود، باز دو حرف علت در یک جا جمع شد یا واو، بعد از واو را به الف تبدیل کردن، از در آخر نون داخل کردن، این طغیان آمد. وقتی که در مفردش یه طاغوت آمد، مثل رغبوت یا رحبوت یا رحموت، همه از اینا مثل طغیوت وارسته. طاغوت دوم هر چیزی که سبب سرکشی و شکستن حدود و قیود باشد یا تجاوز و تعدی از مرز باشد طاغوت گفته می شود، که این عام از شیطان باشد یا غیر شیطان. بنابراین قرآن کریم به امور متعدد طاغوت را اطلاق میکند و در هر یکی از آن معنای سرکشی و تجاوز از حدود یا تعدی از مرز موجود است، یا مفهوم تجاوز در او موجود است. مثلا در آیت که زیر بحث ما است، فمن یکفر بالطاغوت، در اینجا به معنای شیطان استفاده شده. فمن یکفر بالطاغوت، پس کسی که به طاغوت شیطان کافر میشه. دوم، طاغوت به معنای هر معبود جز خدا را طاغوت گفته میشه، هر معبود غیر از خدا را طاغوت گفته میشه. چرا؟ به خاطر که عبادت آن سبب طغیان و سرکشی است. عبادت غیر خدا سبب طغیان و سرکشی است. از خاطر هر چیزی که غیر از الله مورد عبادت قرار بگیرد او را در عربی طاغوت گفته می شود. از این خاطر در آیات دیگری می آید، آیه سوره نساء نمبر 60، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. می گوید که همچنان هر کسی و هر چیزی از شیطان و غیر شیطان که اطاعت از آن مایه طغیان و دوری از رای حق می شود، از رای حق می شود، طاغوت است. این را طاغوت گفته می شود. الله متعال می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امتی غرض هدایت آنها ما رسولی را فرستادیم و رسول برای آنها حکم داد که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، تنها پروردگار یکتا و یگانه را شما عبادت بکنید، از عبادت طاغوت غیر خدا اجتناب بکنید، از طاغوت اجتناب بکنید. مردم ها فکر میکنند طاغوت عبادت کدام شخص معینی هست. نه خیر، طاغوت هر او چیزی که غیر الله متعال عبادت می شود، او به شکل لات است یا عزاست یا منات است، به شکل حبول است یا به شکل درخت است یا به شکل سنگ است، چوب است یا به شکل پیر است یا به شکل قبر و مقبره و زیارت است یا به شکل یک انسان عادی است، به شکل ملنگ باشد، هر چیزی که حتی یک سنگ کوچک که مورد عبادت قرار بگیرد که طاغوت است. از خاطر الله متعال در آیات دیگری می فرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. الم تر، برای پیامبر میگوید که آیا تو نمیبینی به طرف کسانی که اونها گمان دارن که اونها ایمان آوردن به قرآن و به کتابای آسمانی قبل از قرآن، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر اونها میخوان که فیصله خصومت هایشان را به نزد طاغوت ببرند و طاغوت را برای خود داوری مقرر بکنند، قاضی. یعنی که او طاغوت در مابین از اینا داوری بکند قضاوت بکند، داوری بکند و قضاوت بکند، در حالی که اونها را حکم داده و شده بود که اونها به طاغوت انکار بکنند، کافر شوند. در اینجا میبینیم که طاغوت چیست؟ حکام باطل را به داوری طلب کردن یا اینکه با آنها دستور داده شده به طاغوت کافر شوند، لیکن اونها که حاکمان کافر و قاضیان کافر را برای خود داور مقرر میکنند. نزد کافرها یهود میروند و نصارا میروند و مشرکین میروند، در قضایای ذات البینی و خصومتهای داخلیشان اونها را داور مقرر میکنن و قاضی مقرر میکنن تا اینکه در مابین از اینا فیصله بشه. حالا اینکه فیصله به چی میشود؟ باید مسلمان فیصله خصومتهای ذات البینی یا شخصی یا داخلیشان را در کجا ببرد؟ باید ما در قرآن نظر بکنیم. قرآن فرمود وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر شما درباره چیزی منادیه و مخاصمه میکنید با هم، یعنی مخالفت خصومت میکنید، تو کجا بروید؟ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، او را به او قضیه یا معامله و خصومتتان را به طرف الله و پیامبرش ببرید. شاید بود که الله ما دیده نمیتوانیم و پیامبر نیستن. بله الله را دیده نمیتوانیم، ولی کتاب الله موجوده. پیامبر وفات کرده موجود نیست، ولی سنت رسول علیه السلام موجوده. هر دویش موجوده. و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله عبارت از کتاب و سنت. باید ما قضایای خدا و در پیش طاغوت نبریم، قضایای خدا در پیش حکام یا قضات یا داوران مسلمان ببریم. و داوران مسلمان فیصله را مطابق قرآن و سنت میکنند. از این خاطر فرمود در اینجا فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. یقینا یه شخص چنین کاری را انجام میدهد او به دستاویز محکم جنگ داده یا به دستگیر محکم او دست داده. عبارت از در اینجا عروه الوثقى دستاویزی که هرگز یا دستاویزی که هر کس با آن چنگ زند نجات می‌یابد و از نابودی و هلاکت در امان خواهد ماند و به هر خیر و خوبی دست می‌یابد و می‌رسد. از خاطر العروه گفته می‌شود دستاویز یا دستگیره، مثل که دستگیره کوزه باشد یا دستگیره دروازه و غیره. عروه در اصل دستگیره را گفته می شود، دستگیره آفتابه و غیره یا سطل، اینا را گفته می شود عروه. وثقا گفته می شود وثقای مؤنث است، اصل به معنی اوثق. در اینجا به اعتبار عروه مؤنث آمده ورنه به معنی اوثق است، به معنی محکم و استوار. یعنی اینا بر اسمانی که محکم است و پاره نمی شود چنگ زده است و دست زده است، چنگ زدن و دست زدن. اینا بر اسمان چنگ زدن که یه پاره نمی شود، قطع نمی شود، نمی شکند، نمی ریزد و اینا را به مقصد و هدفشون می رسد. لن فی سام لها، یا اصلا گسستنی نیست، قطع شدنی نیست. انفصام به معنی قطع می آید. اصل عبارت از فسمه گرفته شده، فا و صاد و میم به معنی شکستن. لن فصام لها به معنی لا انقطاع لها، انقطاع لها ولا کسر لها، نه قطع می شود نه می شکست. بعد از تفسیر مختصر این دو آیات کریمه ما نظر به وعده ای که در درست سابقه گفتم، میخوام فضائل این دو آیت را برای تان ذکر بکنم و در ضمن بحثی از شفاعت هم دارم. در این آیت 255 که عبارت از آیت الکرسی است و ای را به نام آیت الکرسی عنوان کرد و یا یاد میشود که از فضائل ویژه و خصوصی مخصوص این آیت در اینجا ذکر می شود، یا از جمله خصوصیت های و ویژگی های این آیت در اینجا ذکر می شود. اولا فضائل آیت الکرسی. آیت الکرسی فضائل زیادی دارد، ما ولی از آن غافل هستیم، حتی همت خواندن ای را ندارد، همت خواندن از ای را ندارد. روایتی از در حدیث از عبی بن کعب رضی الله تعالی عنه آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود یا ابا المنذر، کنیت عبی بن کعب. و عبی بن کعب شما میشناسید یکی از کاتبین وحی و امام القراء، امام قاریها و از جمله کاتبین وحی. زمانی که وحی جلی یعنی قرآن نازل میشد یا آیاتی یا سوری از قرآن بالای پیامبر گرامی اسلام نازل میشد، پیامبر علیه السلام کاتبین وحی را که موجود میبودن طلب میکرد، عبدالله ابن مسعود، عبی ابن کعب، زید ابن ثابت و غیره، اینا نوشته میکرد و پیامبر علیه السلام جای نوشتن اینها را برایش نشان میداد. این آیت در سوره فلان قبل از آیت فلان و بعد از آیت فلان. فيغمر عليه الصلاة والسلام قلت يا أبا المنذر أي يعني أبي بن كعب أي آية من كتاب الله أعظم كدام آياتي از آيات هاي كتاب الله بزرگتر است يا بزرگترين آيات كتاب الله كدام آيات است ظاهر صحابة است وحي نمي آيات برايش و چیزی را از اجتهاد خود در پیشروی پیامبرم گفته نمیتواند. پس جواب چیست؟ قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. اونا میگوید که الله عالم. الله بهتر میداند. لیکن عبی بن کعب چونکه علم داشت و گفت که الله لا اله الا هو الحي القيوم است. قال قبای میگوید که فضر ابا فی صدری نبی علیه السلام در سینه ما در اینطوری در سینه ما در و فرمود لیهنیک العلم ابا المنذر گفت که علمی که برای تو الله داده برای تو مبارک ای علم برای تو مبارک مبارک بادی را که میدید پیامبر گرامی اسلام علیه السلام گفت ای ابو المنذر علم برایت مبارک باد. خوش نصیب است او شخص که او مبارک بادی را از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام میگیرد. در حدیث دیگری که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند حدیث مشهور و معروف است که شما میخوانید و میدانید. در او حدیث میگوید که ابو هریره رضی الله عنه میگوید که پیامبر گرامی اسلام علیه السلام ما را معذب به حفظ زکات رمضان نمود. مکلف ساخت که ما زکات رمضان وقتی که جمع می شود او را حفاظت بکنیم. لیکن در حفاظت یا در پیرداری زکات رمضان بودم که یک کسی آمد از طرف شب فجعل یعصو من الطعام و اون از امو چیزهایی که جمع شده بود دانجات یا هر چیزی که بود و میگه که با دو دست خود در چادر یا در بوجی خود میانداخت. من برایش گفتم که لعرفان لکه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تو را پیش پیامبر علیه السلام میبرم. او گفت که اینی محتاجون و علی آیارون ولی حاجت شدیده گفت که ما محتاج هستیم و با ما اولاد دار هستیم فامیلی داریم اولاد داریم و سخت حاجت مند هستیم سخت نیاز مند هستیم مرا نبر پیش پیامبر. بعد از او فخلیت سبیله ابو هریره میگه که من رای او را گذاشتم گفتم که برو خیر پس وقت وقت که صبح شد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود چون که بذریعه وحی به پیامبر خبر داده شده چنین واقعی پیش آمده با ابو هریره. پیامبر علیه السلام برای ابو هریره گفت که یا ابو هریره ما فعل اسیرو که الباریه گفت که اسیری تو دیشب چی کرد یا چی کرد اسیری تو شب گذشته. من برایش گفتم که رسول خدا او از حاجات و نیازمندی های خود برایم شکایت کرد و فراهم تو و من شفقت و رحمتم آمد ما رای از او را گذاشتم رفت. نبی صلی الله علیه وسلم گفت که اما اینه قد کذبک و سیعود گفت که به هر حال رفت از پیشید ولی او دروغگوی است و دوباره می آید. با ابو هریره وعده کرد که دوباره نمیاییم. لیکن پیامبر علیه السلام گفت که او دروغگوی است. دوباره میاید. خلاصه ای سه شب تکرار شد در شب سوم وقتی که دوباره آمد بعد از او ابو هریره رضی الله تعالی عنه او را گرفتار کرد. بسته کرد. او برای ابو هریره گفت که دعنی و علموک کلمات ینفعوک الله بها گفت که مرا بگذار ما برای کلماتی را تعلیم میدهم که برای تو نفع بخش و فایده رسان است فایده میدهد و برای تو نفع میدهد. ابو هريره میگه که من گفتم که ما هن او چیست او کلمه قال اذا اويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي هي ای سنت او گفت که وقتی که در شب از طرف شب وقتی که در خوابگاه خود می روی این آیت را بخوان آیت الکرسی را بخوان الله لا اله الا آخر تا آخر این آیت الکرسی را که راست و پیامبر علیه السلام گفت که آیت را بخوان ولی فوایدش هم ذکر کرد که خواندن این آیت از طرف شب در خوابگاه وقتی که ما در فرش می رو در خوابگاه خود می روی چه فایده ای دارد که ما بخوانیم پیامبر علیه السلام گفت که فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ کسی که آیت کریمه را می خواند از خواندن تا صبح بیدار می شود محافظی از طرف پروردگار متعال بالای سر از ایستاد است که عبادت می کند نه شیطان نه جن برای از او هیچ اصابتی کرده نمی تواند هیچ ضرر و نقصان رسانده نمی تواند عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان وكسك آيات رمي خنات شيطان نزدك و آمده نمي توانا تا صبح مهن كي وقت يه كلمات يه كلمات قلت كي يه چيزا را براي ذكر كت فخليت سبيلا ما راي ازورا قداشتم و رفت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريرة ميوز كي پیامبر عليه الصلاة والسلام برای من گفت که اسیر شب گذشته تو چی کرد؟ من برای پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام قصه را بیان کردم. پیامبر علیه السلام در آخر فرمود که گفت که لن یزال علیک من الله حافظون. بعد در آخر پیامبر علیه السلام می فرمود انه صدق و هو کذوب. و او شیطان است. برای تو آیت الکرسی را تعلیم داده این کلمات و راست گفته لیکن او در ذات خود و در فطرت خود کذاب است دروغ گوی است تعلم من تو خاطب ابو هریره را پیامبر علیه السلام برایش میگه که آیا میدانی در سه شب سر و کار تو یا گفتگوی تو با کی بود ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت که لا قلت لا من نمیدانم با کی بود یک شخصی بود آمد قال ذاک شیطان پیامبر علیه السلام گفت که شیطانی بود که نزد تو آمد در باره خواندن فضیلت خواندن این آیت الکرسی پس از نمازهای فرضی در حدیثی که امام احمد و ابو داود ترمذی با سند حسن از اسماء بنت یزید ابن سکن روایت نمودن او میگوید اسم الله الاعظم فی هاتین الآیتین ما شما میدانیم که یا شنیده باشین اسم الاعظم نیکی اسم الله الاعظم فی هاتین الآیتین نیکی اسم الاعظم یا اسم الله الاعظم در این دو آیت است در کدام آیت؟ یکی در آیت الکرسی که ما شما میخوانیم الله لا اله الا هو الحي القيوم و دومی در کجا هستن؟ الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اول سوره آل عمران اولین آیت سوره آل عمران آیت اسم الله الاعظم در این دو آیت موجود است یکی در آیات دیگری را هم ذکر می کند و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و در ابتدای سوره آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه من پیامبر معذرت اسماء بنت یزید میگه من پیامبر را شنیدم که میگفت اسم اعظم در همین دو آیت که ما ذکر کردم در این موجود است. خصوصیت های این آیت یا ویژگی های این آیت. این آیت آیت الکرسی مشتمل بر 10 جمله است. 10 جمله. شمار بکنین. امرای ما شمار میکنین. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وما خلفهم. ولا يحيطون بعلمه. ولا يحيطون بعلمه. ولا يحيطون بعلمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. حفظ. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي نو والعظيم. ده جملة دارين آيات موجودة. ده جملة مشتمل بس ده جملة. وهر جملة إن آيات بيانگر توحيد عظمات وقدرت مطلقة پروردگار جهان هستی را بیان میکنه. و هر جمله این آیت علم محیط پروردگار و بلندی ذات و صفات او را وانمود میکند و ذکر میکند. که الله متعال یکتا و یگانه است. ذات بزرگ است. قدرتش قدرت مطلقه و بلا عنان است. بر جهان هستی علمش علم محیط و فراگیر است. و ذاتش بلند و بالا و صفاتش بلند و بالا. و دومی است که این آیت با اسماء الله با خصوص اسم اعظم آغاز یافته یا شروع شده و اسماء الله به صورت اسم ظاهر و اسم ضمیر یعنی نام پروردگار به شکل اسم ظاهر مثل الله یا به شکل اسم ضمیر کرسیه ضمیر 18 بار ذکر شده. 18 بار ذکر شده. نام الله ظاهراً و ضمیراً یعنی به اعتبار اسم ظاهر و اسم ضمیر شما نون و پرونون میگید که 18 بار در این آیه ذکر شده. دیگر در این آیه حضرت بر تمام انواع شرک است. شرک در عبادت، شرک در تصرف، شرک در جهان یعنی در تصرفی در جهان، شرک در علم و غیب، شرک در برکات و و الی آخر. با بر تمام انواع شرک در این آیت رد است. بر تمام انواع شرک. این آیت رد برای تمام انواع و اشکال و اقسام شرک است. هر نوع شرک از دیدگاه یا در روشنی این آیت مردود است. مردود است. دیگر در این آیت عقیده ذکر می شود. در این آیت بر عقیده شفاعت که اساس شرک مشرکین است. در این آیت بالای شرک که عقیده یا اساس شرک مشرکین است خط بطلان کشیده. و آن را منحصر بر اذن الهی قرار داده است که شفاعت بدون اجازه پروردگار ناممکن و یا غیر ممکن است. انشاءالله بحث میکنم. دیگر در این آیه اقسام سگانه توحید را ذکر میکند. توحید الوهیت. الله لا اله الا هو. توحید ربوبیت. متصرف و مشکل کشا الله. توحید الوهیت یعنی مستحق عبادت الله. هر نوع عبادت مخصوص و وجه پروردگار متعال. توحید ربوبیت خالق مالک رازق متصرف در جهان هستی الله. و توحید اسماء صفات هم قسم سوم در ذکر می شود. ذکر کردم که الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. يعلم ما بين أيديه وما خلفه من آخر. ودر این آيات قلتم كي ذات إثبات أقسام سيغانه توحيد بغونه واضح وروشن بيان شده. در اینجا بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، هم از مردان و خانم ها، میخوام توجه خصوصی تان را در این بخش درس جلب بکنم، یا اینکه متوجه بسازم. باید بدانیم شفاعت، ما نام شفاعت را شنیدیم، شفاعت را به شکل عموم تعبیر میکنیم به معنی سفارش یا به زبان دری و شما وساطت، واسطه شدن برای کسی. شفاعت به معنی وساطت است و سفارش کردن برای کسی. این کاری ما نمیشد، یا این کاری ما را به امروی از او گب بزن تا که کار ما را بکنه. این را گفته میشه شفاعت. در اینجا شفاعت، الله متعال شفاعت مطلق العنان که بدون لجام و بدون خودم بدون قید و شرط به هیچ کس نداره، که هر کس بخواد، هر وقت بخواد شفاعت بکند نخیر. شفاعت از خود شرایطی دارد، از خود قیودی دارد، از خود اوقات دارد. شفاعت در کدام وقت، برای کی و کی، برای کی شفاعت کی میکند و برای کی میکند و در کدام وقت میکند و به اجازه کی شفاعت میکند. شفاعت اولا به اذن پروردگار متعال، شرط اولی شفاعت. بدون اجازه پروردگار شفاعت اصلا ناممکن یا غیر ممکن یا مستحیل است. تصور شفاعت قهری، یعنی که بزار بزور از نزد خداوند شفاعت بکند بدون اجازه پروردگار متعال شفاعت بکند، اصلا یه در شریعت وجودی ندارد. و یه آیت کریمه، آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، دلیل است که از مهمترین شرایط شفاعت اذن و اجازه پروردگار است. باید شفاعتگر از طرف الله اجازه شفاعت را داشته باشد. شفاعتگر از طرف پروردگار جهانیان اجازه و اذن شفاعت را داشته باشد. از خاطر گفتم شفاعت کی طوری نیست که هر کس بخواد، احمد و محمود و هر وقت بخواد، هر کس بخواد شفاعت بکند برای هر کسی که بکند. و این یک مسئله مرکزی یا مسئله بسیار و نهایت مهم است در گمراهی مردم. امروز 90% گمراهی مردم یا سبب گمراهی مردم و شفاعت است. به خاطر شفاعت اونا نه نماز میخوانند، نه روزه میگیرند، نه اعمال های نیکو یا عبادت و طاعتی را انجام میدهند. سودخور است، رشوت خور است، حرام خور است، هر خور است. لیکن او با چی میگوید که ما به نام پیر صاحب نظر میکنیم، پیر صاحب روز قیامت مرا شفاعت میکند، الله بخواه یا نخواه پیر صاحب از دست ما میگیرد و مرا در جنت میبرد. کسانی که مریدین شیخ عبدالقادر جیلانی هستند یا مریدین قبرهای مشهور مثل داتا و معین الدین چشتی و مزار شریف و الی آخره، یا کسانی که پیر پرست هستند، پیر خدا پرستش میکنند، اون هم به این باور هستن که پیر صاحب برای ما شفاعت میکند روز قیامت، یعنی از دست ما میگیرد و ما را در جنت میبرد، الله بخواهد یا نخواهد پروایی نیست. لیکن ما با پیر صاحب قدر پیسه دادیم و یک قدر برایش گوسفند بردیم و یک قدر برایش سجده کردیم و حصہ مرا میبرد. یہ از خاطر والدن کی مهمترین و اهمترین سبب شرک است در امت محمد علیه صلات و سلام که وارد از عقیده شفاعت قهری یعنی شفاعت بدون اذن و اجازه پروردگار و این بسیار خطرناک است. چون شفاعت در اختیار اوست و از حاکمیت و قیومیت مطلق او سرچشمه میگیرد و هیچ کس بدون اجازه او حق شفاعت را ندارد. من انشاءالله حدیثی را از صحیح بخاری پیش میکنم برای سر شهاداش شفاعت میکنن، قراء قاریان حافظان قرآن شفاعت میکنن، طفلای کوچکی که قبل از جوانی از دنیا رفتن اونا به پدر و مادرشان شفاعت میکنن، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام برای گناهگاران امت خود شفاعت میکنن. ما به ایمان داریم، باور داریم شفاعت بالکل هست و شفاعت عقیده شفاعت جزی از ایمان ماست و باور داریم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یه شفیع المذنبین من امته است، شفاعتگر گناهگاران از امت خود است. ما به همه ی ایمان داریم، ولی مشکل در چیست؟ مشکلی است که پیامبر علیه السلام هم اجازه شفاعت را از پروردگار خود میگیرد. وقتی که روز قیامت ما فیصله میشود، جنت به جنتی به جنت و جهنمی به جهنم میرود، پیامبر علیه السلام در زمین خود می افتند، سجدریز میشود و گریه میکند به خاطر امت خود. در صحیح بخاری است الله متعال میگوید که قم یا محمد اشفع تشفع، یعنی که ای محمد بلند شو صلی الله علیه وسلم، شفاعت بکو، شفاعت تو پذیرفته می شود، قبول می شود. بعد از او وقتی که اجازه می دهد الله متعال به شفاعت برای پیامبر علیه السلام شفاعت کبرایی را گفته می شود و پیامبر علیه السلام شفاعت می کند برای امت خود، امت گناهگار. و پیان می که او کدام امت گناهگار است؟ نوعیت گناهی از او معلوم باشد باز پیامبر شفاعت میکنه. پیامبر شفاعت میکنه برای او امتی که گناهگار بودن ولی موحد هم بودن، عقیده توحید داشتن ولی کوتاهی در جانب عمل یا عمل واجبات را انجام نمیدادن و یا گاهی هم منهیات و محرمات را مرتکب میشدن، ولی در عقیده ایشان نه بت پرستی بود، نه قبر پرستی بود، نه پیر پرستی بود، نه و غیره، بلکه عقیده صاف و پاک و توحید و عظمت پروردگار و یگانگی پروردگار ایمان داشت، به توحید و الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات قائل و معترف، ولی کوتاهی در جانب دیگری بود. پیامبر با او شفاعت میکرد. اما این مشرکینی که امروز دعوا میکنن که و نعره یا آواز بلند میکنن که یا شفیع المذنبین، گویا که به ما میفهمانه که ما پیامبر شفیع المذنبین است، ما مذنبین است، گناهکارات ما نمیدانیم. ما میدانیم پیامبر شفیع المذنبین هست، شفیع گناهگارا هست، برای از اونا وساطت میکنه و برای از اونا سفارش میکنه، لیکن اون مذنب کدام است؟ او کسی که از دنیا میرود در حالی که مشرک است، قبر پرست است، پیر پرست است، چوب پرست است، سنگ پرست است، گو پرست است، خر پرست است، شرک است، شرک. پیامبر هرگز به مشرک شفاعت نمیکنه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله متعال برای مشرک هیچ وقت مغفرت نمیکند، معاف نمیکند، و يغفر ما دون ذلك غیر از شرک هر گناهی باشد الله متعال او را بخشش میکند، معاف میکند، ولی شرک را معاف نمیکند. برادران و خواهران، بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، متوجه باشید. در حدیث صحیح بخاری می آید یک طفل کوچک، بلکل کوچک، یک سال یا دو سال، او از دنیا رفت. روز قیامت او در زمین خدا می اندازد و گریه میکند. الله متعال برایش میگوید که بلند شو برو به طرف جنت. چرا گریه میکنی؟ برو گریه نکن، برو طرف جنت برو. میکنه میره. باز گریه میکنه. باز میگوید که برو چی برو گریه نکن، بیاد گریه نکن برو. میکنه میره. باز الله متعال میگوید که چرا نمیره وی؟ میکنه ما چرا برو وی؟ که پدر و مادر ما به طرف جهنم میره، ما به طرف جنت برو وی؟ نمیروی. الله متعال برایش رحم میکند، برای از اجازه میدهد، میگه که برو پدر مادر تا بگی برو به طرف جنت برو، بیاد گریه نکن، میرو به طرف جنت. حدیث در صحیح بخاری است. همچنین شهدا و غیر شفاعت میکنند. لیکن پدر و مادر که مسلمان باشد، موحد، عقیده توحیدی داشته باشد، عقیده پاک و صاف، عقیده که از آلایش شرک پاک باشد. شرک به خاطر تاکید میکنم، برای پیامبر الله متعال هم میگوید لئن اشرکت لیحبطن عملک، خبردار. اگر بالفرد و المالی ممکن خود نیست، ولی برای پیامبر میگوید با امت خود میفرماید، به امت پیامبر، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرد و المحال از تو شرک صادر شود، لیحبطن عملک، عملت برباد می شود، تباه می شود. لیکن از پیامبر ممکن نیست، معصوم است. که برای ما است، اگر از ما شرک صادر شود، اعمال ما همه هبا منثورا، تباه و برباد می شود. از خاطر در سوره یونس آیت نمبر 3 الله متعال می فرماید ما من شفیعین الا من بعد اذنی، هیچ سفارشگری و هیچ واسطه بدون اذن پروردگار موجود نیست، یا اینکه هیچ کس نمیتواند شفاعتگر باشد مگر پس از اجازه و اذن پروردگار. بعد از میتواند، اما قبل از نمیتواند. در سوره نجم شما میخوان آیت 26 معروف و مشهور است، و کم من ملکین فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، چه قدر فرشته ها در آسمان موجود است، لیکن سفارش و وساطت آنها چیزی فایده نمیدهد. الا من بعد ان یعذن الله، ها مگر بعد از اینکه الله متعال، خداوند متعال، پروردگار جهانیان، برای هر کسی که بخواهد از فرشتگان و از آن راضی باشد، یا از مؤمنین که از او راضی باشد، شفاعت اجازه شفاعت میدهد که شفاعت. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، شفاعت از اونها چیزی فایده نمیدهد، حالا اینکه فرشته ها همه معصوم هستند، ولی شفاعتشان چیزی فایده نمیدهد. ها الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء و یرضاها، بعد از اینکه الله متعال اجازه بدهد برای هر کسی که بخواهد و از او راضی باشد، با او اجازه میدهد و او شفاعت میکند، قسمی که برایتان بیان کرده. در سوره طه آیت 109 میفرماید یوم ایذن لا تنفع الشفاعت، در آن روز، یوم ایذن در آن روز، روز رستاخیز، شفاعت فایده ای نمیدهد یا فایده نمیرساند، الا من اذن له الرحمن، مگر برای او شخص شفاعت فایده میدهد که او شفاعت میکند که رحمان برای از او اجازه بدهد، رحمان از اعمال از او راضی باشد. یعنی در روز رستاخیز هیچ کس سودی نمیبخشد، فایده نمیدهد، جز کسی که الله یا خداوند رحمان با او اجازه داده و از گفتار او راضی باشد و از اعمال از او راضی باشد، ਉਹਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵ ਮਾਰੂਫ ਦਰ ਮੌਰਿਦ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਿ ਅਸ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਨਕੁਲਸ ਬਿਆਨਗਰ ਇਨ ਕਿ ਸ਼ਫਾਅਤ ਮੌਕੂਫ ਬੈਜ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਤਾਲਾ ਵ ਬੇਦੁਨ ਇਜ਼ਨ ਯਾ ਇਜਾਜ਼ਾ ਯੂ ਹੱਤਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਤਵਾਨਾ ਅਜ ਖਾਤਰ ਹਦੀਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਬਾਰੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਚਿਤਾ ਇਸ਼ਫਾ ਤੂਜਰ شفاعت نما شفاعت کن شفاعت پذیرفته می شود پیامبر علیه السلام به شفاعت امر می داد که وقتی که سائل پیش پیامبر می آمد می خواست چیزی مال چیزی حاجت خود پیش می کرد پیامبر علیه السلام کمی انتظار می کرد نمی داد بعد به صحابه خود می گفت که اشفا اشفا و توجرون او اشفا و توجر شما شفاعت بکنید برای شما اجر و ثواب حاصل شود و شما میدانید که ما سائل بدون مال واپس نمیکنیم ضرور چیزی میدهیم لیکن شما کم از کم شفاعت بکنید با شفاعت کردن برای شما اجر و ثواب حاصل بشه اجر و ثواب حاصل بشه وقت شد مرا خبر از این خاطر ما زیاده وقت نمیگیریم وقتم ختم شدن شرط دیگری از شفاعت است که برای شفاعت کننده و هم برای کسی که شفاعت میشود که دو چیز و شرط این است که او مسلمان موحد و یکتا پرست باشد قبلا گفتم اما کفار مشرکین منافقین اینها شایستگی شفاعت را ندارند و دلائل به نداشتن اینها در قرآن و سنت بسیار زیاد است پیشتر من سوره آیت 26 سوره نجم پیش کردم و آیت 109 سوره طه را هم پیش کردم که در این آیت ها الله متعال به شکل و به صورت واضح و نمود کرد که اینا بدون اجازه شفاعت کرده نمیتوانند و این را هم واضح ساخت که شفیع و برای کسی که شفاعت میشود اینها یکتا پرست باشد و در این آیه الله متعال بسیار زیاد تفصیلات زیادی را هم ذکر کرده و اشاره به هر دو شرط در این آیت ها ذکر شد هر دو شرط شفاعت در این دو آیه ذکر شده است شرط شفاعت برای شفاعتگران که اجازه را داشته باشند و خداوند از گفتار شخصی که در حق او شفاعت می شود راضی بوده باشد و مطابق تفسیر سلف صالحین منظور از کلمه ای که موجب رضایت پروردگار می باشد کلمه توحید است یعنی شخصی که برای شفاعت شفاعتگر پذیرفته می شود و موحد باشد یعنی با لا اله الا الله و محمد رسول الله باور و یقین کامل داشته باشد و این موضوع در حدیث در حدیث های صحیح با وضاحت بیشتر هم آمده است مثل حدیثی را که عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنه از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام روایت میکند فرمود یک شب شخصی نزد ما آمد یا شخصی آمد یا کسی آمد از جانب پروردگار من و مرا اختیار داد که پیامبر میگه که مرا اختیار داد در مابین دو چیز یکی است که در میان این که نیمی از امتم وارد بهش شوند و یا به من اجازه شفاعت برسن یعنی دو چیز ای را یا ای را بگیریم یا ای را قبول بکنیم پیامبر علیه السلام برای الله متعال برای پیامبر علیه السلام اختیار داد گفت که از دو چیز یکی را اختیار بکنیم یا نیمی از امت تو را وارد بهش میکنم ای را قبول بکن یا ان کے برائے اجازہ شفاعت را می دیم میرا قبول اختیار آمد. پیامبر علیہ السلام می گفت که پس من حق شفاعت را انتخاب نمودم و شفاعت من برای کسانی از امتم خواهد بود که در حال بمیرد که برای خداوند هیچ چیزی را شریک قرار نداده یا قرار نداده باشد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.